درس فقه استاد شب زنده دار 18/12/1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحسنين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وقولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها، فأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. برادر بزرگواری می‌فرمودن برای بیماری که وخیم از حالش، آقایون یک سوره مبارکه هم به قصد شفا عنایت بفرماید. من از صلوات این روز هم یکی از دوستان که داشتم وارد جلسه می شدم فرمودن که برای بیماری سوره حمد خونده بشم. منم بنا داشتم بعد از این که صلوات بر صدیقه طاهر سلام الله علیه رو عرض می کنم عرض کنم، ولی دیگه فراموشم شد. دیگه ظهر نماز یادم اومد توی مؤسسه، اونجا عرض کردم که آقایون سوره حمد رو به قصد شفا بخونم. خدا تو اون برادر یه وقت تلقی بر جسارت نکرده باشه، من فراموشم تو دستم به طور کلی. حالا اون آقایی که فرمودن گفتم بیشتر بیادم نه. خب بحث در این بود که آیا نجاسات باطنیه نجس هستند یا نجس نیستند. گفتیم بحث در دو مقام است، یکی در بواطن محضه و یکی در بواطن غیر محضه. اما البواطن المحضه ادلش پایان یافت و نتیجه این شد که این نجاسات در بواطن محضه دلیلی بر نجاست بودنشان، نجس بودنشان نداریم. بنابراین مقتضای استصحاب و یا قاعده طهارت، طهارت ظاهریه اونهاست. علاوه بر این، اون مطلب رو هم که غفلت کردیم بهش استدلال کنیم ولو به عنوان استشهاد ازش بهره گرفتیم، مطلبی بود که از کلام محقق حلی استفاده میشد که طبق برداشت شهید، طبق برداشت محقق حکیم قدس سره که انه استفاده میشه از عبارت محقق صاحب شرایع در معتبر، که این متسالمان علیه بین اصحابه که میشه این یه اجماع منقول، یه تسالم منقول. اگر کسی هم اجماع منقول و تسالم منقول رو حجت بداند، خود اون هم دلیل میشه بر طهارت و عدم نجاست اون امور باطنی. که اگر هم حجت ندانیم، خب مؤید خوبیست برای این قول و این که انسان وحشت دیگه نداشته باشه. وقتی شخص بزرگی مثل ایشون میگه تسالم اصحاب هست، وحشت دیگه از بین میره. به اینکه انسان بگه نکنه یه قول شاذی باشه، یه حرف شاذی باشه، این وحشت از بین میره.
ناظر به زرزی و مزرزی و اینها نیست؟
بله.
چون اونجا نقل قول که شد،
نه، اون علت رو داره میزنه. اون گفته بود وزرزی و مزرزی اینها نجسن چون از اونجا بیرون میان، پس یعنی اونجا نجسه و منجسه. ایشون میگه لیس به شیء، برای اینکه اون چیزا تا ظاهر نشن حکمی نداره. و اما المقام ثانی که بواطن غیر محضه باشه. در بواطن غیر محضه محققه اینجا همه اون اقوال دیگه هست، یعنی یک قول اینه که بواطن محرم اون که در بواطن غیر محضه نجس است و یک قول اینه که نجس نیست. اما دیگه حالا بین دهان و گوش و مثلا بینی و ناف و جای دیگه تفصیل این محتمل است، ولی ما قائلی به این تفصیلات دیگه ندیدیم که صریحا بدونیم این تفصیلات رو داده، بلکه اما گفتن نجسه و اما گفتن پاک است. قائلین به نجاست استدلالشون به ادله ایست که میگه مالا قدم یتنجس و قهرن تعدی میکنن به نجاسات دیگه. خب فرق بین دم و بول و عذره و فلان نیست. محقق خویی در جلد دوم اینجور استدلال فرموده و اما القسم الثانی که همین بواطن غیر محضه باشه فهو علا عکس القسم الاول که اونجا گفتیم نجس نمیشه و الملاقی فیه محکومون به نجاسه لأنما دل علا نجاست ملاق دم مثلا یشمل لا محاله فیسه ان یقال ان اصبعه لا قدم فی فمه او الطعام لا قدم فی حلقه. بنابراین این عبارات صادقه که در روایات مثلا هست، بنابراین دلالت میکنه که اون ملاقی نجسه. وقتی ملاقی نجس بود پس باید ملاقا هم نجس باشه که اون خونه، و الا ملاقی نجس باشه ملاقا نجس نباشه معنی نداره. پس دلالت میکنه برای اینکه اون دم داخل دهان نجسه، دم داخل گوش نجسه. این استدلال این محقق بزرگوار. این استدلال از سه جهت محل اشکال. اولا اشکال نقضی به ایشون وارده که خب اگر این طوری هست شما در باطل محضه هم باید بفهمید، چون ما لا قدم یتنجس شامل سوزن هم که تزریق میشه و دم با دم در داخل ملاقات میکنه میشه. خب چرا اونجا نفهمید؟ فرمودید باطن محضه پاک است و ادله شاملش نمیشه. اگه ادله رو اینجوری معنا میکنید ما لا قدم میفرمود شامل میشوند، خب اونجا هم شامل میشه. و اگر فصلی نیست خب بنابراین بقیه هم همینجور خواهد. روایت دم رو که میگیره بین دم و بول و عذره اونم اگه فصلی نیست پس دلالت میکنه برای این که آنچه که در باطن هست نجس. این اشکال نقضی. و اما اشکال حلی همونیست که قبلا از استاد نقل کردیم و از شهید صد نقل کردیم. اون است که اون روایتی که درش دم واقع شده جز روایت صحیح زراره که در باب استصحابه نیست، و در این روایت فرض اینه که اون صبح در عالم خارج دموی اثر دم روشه، اونجا رو حضرت فرموده بشور. اما اونجایی که فقط ملاقات با مافل باطن کرده باشه ولو باطن غیر محضه و بیرون که میاریم دیگه دم همراهش نباشه هیچ روایتی نداریم، و این عنوان مالاقت دم هم تو روایتی وجود نداره که آقای خویی فرمودن مالاقت دم تو روایات دید. هر جا هست همینه، یه جاش همین است که میگه آقا با این مصاب اون روایت که راجع به دمه اون دمایست که اثرش باقی مونده و الان متلون است. این اشکال استاد. اشکال مرحوم شهید صدر هم قدس داره بود که اصلا این روایات در مقام بیان کیفیت سرایت و اینا نیست، بلکه در مقام بیان حکم طولیه. یعنی میخواد بگه حالا واسه من متنجس شده به دم، حالا چجور متنجس میشه به اون کار نداره، اون مفروغ عنه. حالا نماز خوندم یادم رفته نماز خوندم بود تو نماز چی؟ پس بنابراین در مقام بیان اینکه کجا ملاقات منجس است، چه شرایطی باید داشته باشه، چه چیزهایی نجسه، چه چیزهایی منجسه، در مقام بیان اینا نیست. بنابراین نتیجه این میشه که ما برای تنجس دم داخل در دهان و گوش اینا هم دلیل واضحی نداریم جز این که القای خصوصیت بکنه. و این در نظر اون فرق بین اون دم و این دم، دم خارجی که روایات دلالت داره و این دم نیست، دم دمه دیگه. این هم به اون اشکالاتی که قبلا گفتیم مندفع میشه که این القای خصوصیت رو نمیتونیم بکنیم بعد از آن که هیچ نصی که صریحا اینو گفته باشه نداریم. و با توجه به احکامی که از شارع سراغ داریم که بین ظاهر و باطن فی الجمله ما دیدیم فرق گذاشته، و به خصوص بعد از اون کلامی که از محقق حلی داریم، اگر اون ما ظهرش را ظهر عن البدن بگیریم نه ما ظهر یعنی دیده بشه، اگر ما ظهر یعنی بیرون بیاد از بدن معنا بکنیم، خب شامل اون ادعای تسالم میشه که همه میگن اون خون داخلی هم نجس نیست ولی داخل بدن دهن باشه، داخل بینی باشه. بنابراین جزم به این که خون داخل دهان هم هنوز بیرون نیومده باشه نجس است، این هم دلیل قاطعی نداره. فلذا استاد در مبانی تنقیه القربه یا تنقیه و مبانی القربه فرموده است که لا یبعد که بگیم خون در دهان هم نجس نیست. خب پس دلیل بر نجاست پیدا نکنه وقتی در
نجس هست متنجس نیست،
بله
منجس نیست.
خب ما ثبت الارش سمن خوش اول بگو نجس هست، ما داریم میگیم دلیل بر نجس بودن نداریم. چه دلیلی شما دلیل اقام کن که نجسه؟ خب داریم جواب دادیم یا باید خصوصیت عرفی. پس بنابراین ما دلیلی قاطع بر نجاستش نداریم. قهرن نوبت میرسد به اصول عملیه، استصحاب به یکی از دو شکلی گفته شد یا قاعده طهارت جاری میشه و میگیم پاکه. اما البته به قول امام قدس سره در حاشیه عروه بعد از اینکه فرمودن نجاست در بواطن محضر رو ایشون فرمودن که دلیلی بر نجاستش نیست و جنرس نیست، اما فرمودن لا یترک الاحتیاط. احتیاط رو خب مراد احتیاط خوبه، به خصوص در مثل بواطن محضه، چون اینجا قوت داره قول به نجاست و الغای خصوصیت مثل بواطن محضه نیست، اینجا خالی از قوت عرفن نیست. خود عرفن عرفن و به ارتکاز عرفی فرق بین دمی که بیرون است و دمی که حال تو دهانه و دیده میشه و کز ظاهره نیست، منتها با توجه به اون امور ما یه تشکیکی برامون پیدا شد که شاید ادله شامل نشه و لعل در اون اثار این چنینی بوده. بنابراین چون دلیل نجاست که القای خصوصیت باشه خالی از قوت نیست، اگرچه به حدی نمیرسه که بشه جزمان طبقش فتوا داد، از اینجا احتیاط در اینجا مطلوبه به شدت و مثلا همون لا یترک امام رضوان الله علیه در این مورد هم به جاست. نه نه نه، چون از کردن در دهان هم فرمودن همین که زوال نجاست بشه مسلم معامله طهارت میشه، مطهری نمیخواد. در بینی همین که زوال شد مطهری نمیخواد. خود این مسئله خلاف ارتکاز به قول آقایان که یه چیزی نجس باشه منجس باشه و همینجوری بدون القاء مطهر خود به خود پاک بشه. حالا که ما بینیم شارع این حکم راجع به بواطن غیر محضه داره، این عذیته. بله؟ یعنی این سیره قطعیه و مسلمه است دیگه، عمر مسلم گرفتن. این حرفی که آیون میزنن که این سیره قطعیه مسلمه اونها ادعا میفرمان وجود داره، از اون طرف کلام مرحوم محقق حلی وجود داره که میگه لیس به شیء و تا ظاهر نشود، و احتمال میدیم این ظاهر معناش این باشه. این امور باعث میشه که ما شک برامون پیدا بشه که لعل در حین صدور این روایت این امور لاجب در باطن انسان چه محضش چه غیر محضش واضح بوده حکمش دیگه، به خصوص که خیلی محل ابتلاء دم رئاف و خون آمدن لثه و فلان و اینا خیلی محل ابتلاء هست. در این حال شاید واضح بوده حکمش، برای همه روشن بوده که وظیفه چیه، بنابراین از این عمومات و اطلاقات اطلاق نمیفهمیدن، عموم نمیفهمیدن و هم به بیانات دیگری که حال دیگه گفتیم و تکرار نکنیم. تازه مال بساق شارب الخمر هم داشتیم که من نه اون بله اون بساق دمو پاک میکنه، بله یک روایتی هست اون لا یفتابه هست، آره اون لا یفتابه هست چون اون ماماه مضافه، یعنی آب که نیست مضافه و اون روایت. خب این بحث هم تمام شد. پس بنابراین نتیجه این شد که در نجاست این نجاسات چه در بواطن محضه و چه در غیر محضه، این به حسب فن و بحث علمی غالب نجاست نمیشه شد، اگرچه خب احتیاط فی محله است. یک مسئله چهارمی هم اینجا داشتیم که آیا اینا منجس هستن یا نیستن. این بحث دیگه چون بحث فرضی میشود و اینکه اگه نجس باشن خب منجس، ولی این نجسیشن دیگه معنا نداره منجس بودن، بنابراین به حسب بحث علمی باز میگیم که منجس هم نیستن از باب سالبه به انتفاع موضوع که نجس نیستن. بنابراین این امور اربعه بحث شد به الحمدلله و خب تمام شد و انشاءالله مفید بوده. حالا وارد اصل مسئله بشیم. بله نه چون دم بل بین حرمت و نجاست ملازمه نیست، خیلی زیاد حرامه خوردنش ولی نجس نیست خاک. نه چون ملازمه نیست چه تربیت اما حرمتش اما خوردنش حرامه به خاطر دمن مسفوهن که در آیه شریفه هست شاملش میشه، یعنی در این خونی که ریخته شد از محلش اومده بیرون، از این جهت خب حرام خوردنش. به ادله دیگری که حرمت دم را شرب دم را دلالت میکنه اما اونا ملازم با نجاست نداره. اما اصل مسئله چی بود؟ این بود که زوال از مطهرات هست نسبت به بواطن انسان، چه باطن محض چه باطن غیر محض، این از مطهرات هست. خب بعد از اون مباحث که ما گفتیم تمهیدن اون را مقدم داشتیم روشن شد که اصلا باطن لا یتنجس و ما دلیل بر تنجس باطن نداریم تا بعد بگیم به زوال یتطهر و زوال مطهر اوست. بله حالا اگه کسی قائل به نجاست بشود ادعا فرمودن علما سیره قطعیه بر این است که دیگه احتیاج به غسل به ماء نداره و به زوال پاک میشود و این غیر واحدی از فقها این ادعا رو فرموده اند. و حالا اگر ما اون سیره رو قبول کنیم که فرمودن که خب خودش دلیله، اگر هم قبول نکنیم به اون بیانات متعددهی که قبلا داشتیم میتونیم اثبات طهارت بکنیم که من فقط اشاره کنم به یکی از اونا، بقیهش هم دیگه ارجاع به حرفایی میزنیم که بارا تکرار کردیم دیگه. و اون اینه که وقتی که زوال عین شد از باطن محضه یا غیر محضه قهرن ما شک میکنیم که این الان پاکه یا نجسه. در اینجا استثناء، در اینجا به اون ادله فوقانی که میگفت مالا قدم یتنجس مالا قلب یتنجس نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون گفتیم تمام اون ادله فوقانی همه مقید است به یک چی؟ به یک مقید لبی و اون است که مالم یتطهر. این وقتی میگه این نجسه نه که یعنی نجسه لتالی، نجس هست یعنی مالم یتطهر. گفتیم چرا؟ چون هم در عرف برای قذارات مطهر وجود داره هم در شهر وجود داره و مردم آشنای بین هستن از اول اسلام. پس شعاره وقتی میگه چیزی که با این ملاقات کرد نجسه، یعنی تا متحره بشه وارد نشد. اگه گفت این نجسه باش نماز نخون، یعنی تا آب نکشیدی، تا تطهیرش نکردی، نه اینکه لطالی حالی که نجس شد دیگه قابلیت نماز خوندن رو نداره ولو آب بکشید. اینا رو ازش نمیفهمن. یه همچین مقید لبی وجود داره. بنابراین اینجا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه، چون احتمال میدیم زوال متأخر باشه. این ادعای سیره قطعیه که آقایون فرمودن برای ما این احتمال ایجاد میکنه حداقل که لعل این زوال متأخر باشه. بنابراین تمسک به اون ادله برای اینکه الان این نجسه نمیتونیم بکنیم، وقتی تمثل معدله برای اینکه الان نجسه نتونستیم بکنیم، بهرن یا استصحاب عدم جعل نجاست برای این حالت میکنیم و یا قاعده طهارت رو جاری میکنیم، استصحاب بقاء نجاست، یعنی نجاستی که استصحاب بقاء نجاست منتها جا داره، راه داره، مگر کسی بگه در شبهات حکمیه استصحاب کل در شبهات حکمیه جاری نمی شود استصحاب. اما این استصحاب، جریان این استصحاب جواب دادیم، گفتیم که استصحاب عدم جعل نجاست حاکم است بر این استصحاب بقاء مجعول. بنابراین می دانیم یه وقتی برای این مقطع، برای این فراز جعل نجاست نشده بود، آیا الان شده یا نشده؟ استصحاب میکنیم عدم جعل را، اون استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقاء مجعول حاکمه و نوبت به استصحاب بقاء مجعول نمیرسد. بنابراین بله؟ نه، حتی اونه که جاری میدونه، حتی اونه که بله دیگه، فلزا شیخ منال استاد آقای تبریز قدس سر رو به استادشون که تعارض میاندازن بینه، چون دلیل آقای خوی برای اینکه استصحاب در شبهات حکم جاری نمیشه تعارض جعل و استصحاب عدم جعل با بقاء مجعوله، ایشون میگن استصحاب عدم جعل حاکم است پس این تعارض وجود نداره، اون حاکمه پس همیشه استصحاب عدم جعل استصحاب در شبهات جاریه، ولی همیشه استصحاب عدم جعل جاری باید بکنه. خب این استصحاب عدم جعل جاری میشه، بنابراین نتیجه این میشود که بگیم پاکه، یعنی بگیم نجس نیست و نمیتونیم بگیم نجسته. بیانات دیگری هم قبلا متعدد بود که انشاءالله به اونها مراجعه میفرمایید. بله، حرف قوی گیست. بله، من حالا جواب برین حرف ندارم ظاهرا درست. بله، نه من نگفتم جواب نیست، من اشتباه میفرم. خب
همین نمیتونیم برای عدم نجاست استفاده کنیم، یعنی که خود ازاله نجس بدون تطهیر فقط با زوال خلاف عرف و خلاف متفاهمش، پس بفهمید که اصلا نجس نبوده است.
اونا از حرف دیگه گفتیم، اگر گفتیم نجس اون بله اون که اتهام شد، این بحث تقدیری علاوه سبیل تنزل بود که داشتیم عرض میکنیم. خب این بحث اول که آیا ازاله متحر است یا نه، نتیجه این شد که ازاله متحر نیست چون اصلا نجستی نداره. اگر هم نجاستی وجود داشته باشد، بله میشه گفت ازاله فائده متحریت داره، اگرچه عنوان متحریت رو نمیتونیم اثبات بکنیم، عنوان متحریت رو که شعر ازاله رو متحر قرار داده، اما به خاطر اون استصحاب عدم جعلی که داریم نتیجه متحریت رو میگیریم. نتیجه ای که متحر بودن ازاله میخواد داشته باشه اون نتیجه رو میگیریم. بحث دیگری که در اینجا وجود داره مال صورت شکه، که آیا اگر شک کردیم یه چیزی باطله یا ظاهره، که ماتن در مسئله یک مطرح فرمود، آیا اگه شک کردیم یه چیزی باطنه یا ظاهره و حالا این چیزی که مشکوک است کن او باطنن او ظاهرن با نجسی ملاقات کرد، با عین نجس یا برون نجس، اینجا ما باید حکم به طهارت بکنیم یا حکم به نجاست بکنیم؟ مثلا
شب بود، تاریک بود، میدونه یه قطره پرید، حالا نمیدونه این قطره خورد به صورتش یا خورد به تو دهنش یا خورد تو چشمش. اگر خورده باشه به صورتش تنجس، اگر خورده باشه به تو چشمش ولایت. حالا اینجا بگه من نجس شدم یا نشدم، حکمش چی؟ خب تارتن هست که ما شک میکنیم، شبهه موضوعی هست، مثل همین که گفتیم شبهه موضوعی هست، یعنی باطن میدونیم چیه، ظاهرم میدونیم چیه، حدود و صورش رو بلدیم، در اثر اشتباه امور خارجی تاریکی فلان اینا مردد شدیم، خورد به اونجایی که میدونیم ظاهره یا خورد به اونجایی که میدونیم باطنه، این شبهه موضوعی. تارتن هم شبهه مفهومیه است، یعنی این که نمیدونیم به ظاهر خورده یا باطن، چون حدود و صبور ظاهر و باطن برامون روشن نیست. مثلا خب ابتدای دهان معلوم ظاهره، مادون الحلق یه خود بریم جلو اونم معلوم باطنه، این مرز باطنه یا ظاهره؟ اینجا به نحوی شبه مفهومیه برای انسان چیه؟ شک میکنه که این باطنه یا ظاهره. یا تو ناف مثلا شک میکنه انسان، این بالاخره خلل و فرجی که هست و این چیزایی که در ناف هست، این داخل اینا ظاهر حساب میشه یا باطن حساب میشه؟ تو باب غسل هم این احتیاج به این بحث هست که اونجا اگه چرکی که صافتی، خب گاهی در اثر مرور زمان هم اونا به صورت جرمهای خیلی سنگین در میان، در اثر اینکه اون شکاف هایی که در ناف هست اونا شستنش برای افراد مشکله، ممکنه نمیشورن، اینا یک جرم های سنگینی اونجا تولید میشه. خب اینجا برای قصد طوری میشه، باید اینا در بیارن نیارن، باطن و ظاهر اینا چی میشه؟ بلیزای این بحث هم در باب اغسال و مطهرات حدثی مطرحه و هم در اینجا. بله؟ بله درسته، بعضی ها خیلی ظریف و چیز هستن از این چیز ها نه. بله؟ حالا اینجا موضوعیه بفرمایید، حالا
موضوع در برابر
آره شبه موضوعیه تعبیر کردن. پس بنابراین تارتن این مشکوک کن و باطنن و ظاهرن به خاطر شبه موضوعیه است، حدود ظاهر و باطن برای ما روشنه، مثلا الان در اصل تاریکی و اینا متوجه نشد. و اخرا شبهه مفهومیه است، در اینجا ابتداعا من یک نظر رو بیان میکنم، اقوال اینجا متعدده، فعلا اقوال رو بیان نمی کنم، فقط یک قول با ادلهش رو بیان میکنم تا زمینه فراهم بشه برای اینکه بعد انشاءالله اقوال متعددی که از اینجا بیان کنم. قد یقال که در این موارد، چه در شبهه موضوعیش چه در شبهه مفهومیش، باید حکم به نجاست بکنیم. چه قائل بشیم به این که باطن یتنجس، چه قائل بشیم به این که باطن لا یتنجس؟ علا جمیع المبانی و علا جمیع الاحتمالات باید بگیم اینجا یتنجس. بله اون مورد ملاقات هر جا هست باید بگیم تنجس داره، شک داریم دیگه، همون جایی که خورده باید بنابرای نجاستش بگیره، همون جایی که شک داری باطنه یا ظاهره باید بنابرای نجاستش بگیره. ولوجه فی ذلک اینه که شما تارتن قائل میشید به این که باطن یتنجس کالظاهر. خب اینو قائل شدید، بالاخره این شک شما اثری نداره اینجا، بالاخره این یا باطنه یا ظاهره نجس شده. و پس نجس شده و با زوال هم نمیتونید بگید پاکه. چرا؟ چون نجاستش رو میدونید، شکی در این دارید که پاک شده یا نه، با زوال یا نه. اگه باطن باشه با زوال پاک شده، اگه ظاهر باشه با زوال پاک نشده. شبه شبه موضوعیه است، حکمیه نیست، استصحابم قولن واحدا درش جرم، چون به شارع بر نمیگرده. ما در اثر اشتباه امور خارجی نمیدونیم این الان چیه، پس بنابراین نجاستش معلوم، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را حتی بعد از زوال العین. این اگر قائل بشیم به اینکه باطن یتنجس مطلقا، پس اون بحث اینکه باطن و ظاهر یتنجس اولا، اینجا یکی از جایز که اثرش ظاهر میشه، یکی از موارد ظهور اثر همین. و اما اگر قائل شدیم اینکه باطن لا یتنجس، باطن لایتنجس، خب اینجا بعضی به این شبه افتادن، اینجوری مسئله رو زود محاسبه کردن، گفتن اشکال نداره پاک. چرا؟ چون ما نمیدونیم الان اینجا نجسه اینه، اگه باطنه که نجس نیست، اگه ظاهره نجسه، ما شک داریم، پس علم به تحقق نجاست پیدا نمی کنیم. شاید باطن باشه، اگه باطن باشه که نجس نمیشه. پس میگیم ما قبلا پاک بودیم، حالا شک داریم نجاست و تنجسی برای ما پیدا شده بر بدن ما، یا نمیگیم نه علم پیدا نمی کنیم، چون شاید این اصابه کرده باشه به باطن و باطن هم که لایت نجس. این یه حساب سرانگشتی زود قضاوت کردن است. اما محقق خوبی فرموده است که دقتشون فرموده، فرموده نه، در این صورت چه در شبهه موضوعیش چه در شبهه حکمیه و مفهومیش باید قائل به نجاست بشیم. اما اگر شبهمون شبهه مفهومیه باشه، به خاطر اینکه ما دلیل داشتیم، فرمودی یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء، یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء، هر چیزی که اون آب بهش اصابه کرده شما باید بشه. خب این شامل همه چیزا میشه، ظاهر باطن همه میشه. یه دلیلی داشتیم اومد استثناء کرد، دلیل منفصل، گفت باطن رو لازم می بشود. باطن رو لازم می بشود. این دلیل منفصل ما اجمال داره، مردد بین اقل و اکثر. این مرز دهان و حلق شک داریم داخل در ظاهر یا باطن. اون دلیل یغسل و کل محاسبه که گرفتش، دلیلی که میگه باطن لایتنجس نمیخواد بشوری، شک داریم میگیره یا نه. بنابراین وقتی عام ما مخصص مجمل دایره بین اقل و اکثر داشته باشه، حکمش چیه که در اصول خوندیم؟ به قدر متیقن تخصیص میزنیم، مازاد به عموم باید مراجعه کن. پس در اینجا ما به یغسل کل ما اصابه او باید مراجعه بکنیم و باید بشوریم و بگیم نجسه، چون مخصص ما مجمله، مردد بین اقل و اکثر. مثل اینکه گفت اکرم کل عالم، گفت لا تکرم الفساق من العلماء. فساق مردد شد معناش بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. اونجا چی میگیم؟ میگیم در مرتکب صغیره باید اکرام بکنیم، چون قدر متیقنی که خارج شده مرتکب کبیره است، اما مرتکب صغیره معلوم نیست. بنابراین مرجع ما میشه عموم عام، اینجا هم همینطور میشه. مخصص اون دلیلی است که میگه باطن رو لازم نیبشوری پاک است. بله، کنارش که نگیم کنار یغسل و کل ما اصابه و که نداشتیم همچین چیزی. اینا فرمایشات محقق خویی داریم میگیم ما، اینا حرفای فرمایشات ایشونه داریم عرض میکنیم، چون شاید محققانه ترین مطلب در این با فرمایشات ایشونه که اینو محور قرار دادیم که حالا بعد ببینیم افکار بعد چی میشه. رفع ابهام
میکنن با
بله نه رفع ابهام با عموم نمیکنن. و اما اگر شبه موضوعیه باشه، اگر شبه موضوعیه باشه در اینجا هم ایشون میفرماد مرجع ما باز اون عموم عامه. اینجا یه دقتی بکنید توضیح بدم. اینجا ایشون میفرماد اصل موضوعی وجود داره، اصل منقه موضوع وجود داره. توضیح و ذالک این که ما یه دلیل داشتیم یغسل و کل ما اصابه و ذالک الما، یه مخصص داشتیم که میگفت الباطن و لا یتنجس لا یجب الغسل فیه. این مخصص منفصل یه عنوانی به اون عام ما میده که در اصول بیان شده. مخصص همیشه چیکار میکنه؟ یه عنوان به عام میده. یعنی مثلا اگه مولا گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، مردم میگن پس اون اکرم العالم موضوعش چیه؟ عالم که فاسق نباشه. موضوعش این، پس موضوع در عام میشه مرکب از اونی که در خود عام ذکر شده و عدم اون عنوانی که در خاص ذکر شده، عدم اون عنوانی که در خاص ذکر شده، این میشه موضوع عام. ما برای اینکه موضوع یه دلیل ری را بفهمیم وجود داره یا نه، دو راه یا سه راه داریم. هر دو جزء موضوع را تمام اجزایمون را بالوجدان احراز کنیم، تمام اجزای موضوع را به تعبد احراز کنیم، بعضیش را بالوجدان و بعضیش را بالعصر. همه اینا موضوع را مشخص میکنه و حکم تطبیق میشه در تمام این موارد. گاهی هر دو موضوع را بالوجدان، مثل اینکه شخصی رو میشناسیم مرد و عادل، خب سل خلف العادل الرجل العادل، موضوع را بالوجدان احراز کرد. یه وقت هستش که بخشی را بالوجدان و بخشی را بالعصر، مثل اینکه مرد بودنش که برامون روشنه، عادل بودنش شک داریم، میگه استثبال قبلا میدونستیم عادل بوده، استصحاب بقای عدالت میکنیم، کلا جزئی الموضوع به ذم وجدان به اصل درست میشه. وقتی هم بعضی وقتا هم از هر دوتاش با اصل درست میشه، مثل اینکه یه مایعی داشتی آب بوده، حالا نمیدونیم این مضاف شده یا نه، استصحاب بقای استصحاب بکنیم بقای آبیتش رو، میگیم حالا آبه قبلا پاک بوده، حالا استصحاب بقای پاکیت، چون آب پاک یا طاهر، آب بودنش رو با استصحاب، پاک بودنش هم با استصحاب درست میکنیم، هر دو جزء موضوع رو هم با اصل درست میکنیم. حالا در ما نحنفی یه جزء موضوع بل چیه؟ بل وجدانه، اصابهو ما اصابهو، اینو که به وجدان میدونیم اصابه کرده به این گله، منطقه حال این گله رو نمیدونیم به خاطر شبه موضوعیه، نمیدونیم باطنه یا ظاهره. خب استصحاب عدم ازلی میگه این یه وقتی که ظاهر نه باطن نبوده، حالا باطن نیست. کسی که استصحاب عدم ازلی رو قبول داره، این موجود یه موقع قبل الوجودش که باطن نبود، موجود نبود، ولی زاد در اصل که موجود نبود صفتش هم نبود که باطن باشد، ظاهر حکم نداره، ظاهر حکم نداره، نگفته که ظاهر، حکم نرفته رو ظاهر، حکم رفته رو چی؟ رو ما، چیزی که اصابه و لم یکن باطنن، همین. پس بنابراین شما الان اینجا چیکار میکنید؟ یه جزء موضوع رو بالوجدان احراز کردید که لاقا اون ما با اینجا، جزء دومش هم به استصحاب عدم ازلی که اینجا لم یکن باطنا، پس یک جزء الوجدان یک جزء الاصل اثبات شد، پس دلیل موثقه عمار میگیره این را. بنابراین هیچ فرقی بین شبهه مفهومیه و شبهه موضوعیه وجود نداره، هیچ فرقی بین اینکه شما قائل بشید به اینکه الباطن یتنجس اولا یتنجس وجود نداره. پس تمام این تفصیلات و اقوالی که بعضی گفتن اگر اون مبنا رو قائل بشیم یتنجس، اون مبنا رو قائل بشیم لا یتنجس، فرق بین شبهه موضوعی و حکمی یا مفهومیه گذاشتن، اینا اصلا به خاطر این است که محاسبه رو درست انجام ندادن. این محاسبه اینجور که انجام میشه در تمام موارد باید بگیم حکم به نجاست میشه. این فرمایش این محقق بزرگوار است تا ببینیم آیا تمام میاد.